پاره 22 از کتاب جاودانگی. اگنس از زمانی که پدرش مرده بود و برایش در یک بانک در سوئیس مقداری پول به جا گذاشته بود، سالی دو بار به آلپ و همیشه به یک هتل خاص می رفت و می کوشید پیش خود مجسم کند که برای همیشه در این قسمت دنیا ماندگار شود. آیا می توانست بدون پول و بدون بریژیت زندگی کند؟ چطور بداند؟ از تنهایی 3 روزه که معمولاً فقط همین مقدار در هتل میماند، از یک تنهایی آزمایشی از این نوع چیز زیادی نمیفهمد. او یک سر این کلمه را همچون افسونی بسیار وسوسه انگیز میشنید. دیگه برو. اما اگر واقعاً میرفت، آیا به زودی پشیمان نمیشد؟ درست است که اگنس به تنهایی علاقه من بود، اما به شوهر و دخترش نیز کاملا علاقه داشت و برایشان نگران می شد. احتیاج داشت که از احوالشان مطلع شود. احتیاج داشت که از حال و روزشان با خبر باشد. اما چگونه می توانست در عین جدایی از آنها و در عین مطلع شدن از تمام احوالاتشان تنها باشد؟ مطلب دیگران که چگونه زندگی تازه‌اش را سر و سامان می داد؟ آیا به فکر پیدا کردن شغل جدیدی می افتاد؟ این که کار ساده‌ای نبود. آیا هیچ کاری نمی کرد؟ آری، این جذاب بود، اما آیا ناگهان احساس نمی کرد که مثل پیرزن بازنشسته‌ای شده؟ هرگاه به همه اینها فکر می کرد، نقشه‌اش برای یافتن بیش از پیش ساختگی، اجباری، غیر عملی و مانند آن توهمات ناکجا آباد کسی می شد که از ته دل به ناتوانی خود واقف است و می داند که هیچ کاری نمی کند. بعد ناگهان یک روز حل این مشکل از خارج کاملا غیر منتظره و در این حال به عادی ترین شکل فراهم شد. کارفرمایش دفتری در برن تأسیس کرد و چون همه خبر داشتن که زبان آلمانی اگنس به خوبی زبان فرانسه اوست، از وی پرسیدند آیا تمایل دارد که کار تحقیقاتی را در آنجا سرپرستی کند. می دانستند که شوهر دارد و از همین رو به شنیدن یک پاسخ مثبت چندان امیدوار نبودند. اگنس آنها را متعجب کرد. بدون لحظه ای درنگ گفت بله. اگنس خودش رو هم متعجب کرد. آن بله خود به خود ثابت میکرد که تمایلش برای رفتن نمایشی خنده‌دار نبوده که بیان که به آن باور داشته باشد بازیش میکرده، بلکه چیزی واقعی و جدی بوده است. آن روز مشتاقانه این فرصت را مغتنم شمرد تا صرفاً در حد یک رویای رمانتیک باقی نماند و به صورت بخشی از یک چیز کاملا عادی درآید. پیشرفت حرفه‌ای. وقتی اگنس این پیشنهاد را پذیرفت، مثل هر زن جاه طلب دیگری رفتار کرد تا کسی متوجه دلایل واقعی که در پس تصمیمش قرار داشت نشود. برایش ناگهان همه چیز روشن شد. دیگر لازم نبود دست به آزمایش و امتحان بزند و به خیال بافی بپردازد که چطور می شود اگر فقط. چیزی که آرزویش را داشت ناگهان پیش پایش قرار گرفته بود و از این حیرت می کرد که آن را چون یک شادی بی ابهام و بی آلایش می پذیرفت. این شادی چنان شدید بود که احساس شرم و گناه را در وجودش بیدار کرد. در خود شهامت این را نمی دید که درباره تصمیمش با پول سخن بگوید. به همین جهت به آخرین سفر به آلپ و رفتن به همان هتل مخصوص مبادرت ورزید. در سفر بعدی دیگر یک آپارتمان از خودش دارد، یا در حوالی برن و یا در کوهستانهای نزدیک. میخواست در طی آن 2 روز به این فکر کند که خبر را چگونه به بریژیت و پول بگوید و متقاعدشان کند که او زنیست جاه طلب و آزاد و همه ی فکر و ذکرش، حرفش و کسب موفقیت در آن است. آن هم به رغم این که هرگز چنین آدمی نبوده است. دیگر هوا تاریک شده بود. اگنس با چراغ‌های روشن از مرز سوئیس گذشت و وارد یک جاده در خاک فرانسه شد که همیشه عصبیش میکرد. رانندگان منضبط سوئیسی پیرو مقررات بودند. حالان که فرانسویان با تکان دادن سرهایشان در حرکتهای کوتاه و افقی خشمشان را نسبت به کسانی ابراز میکردند که مردم را از حق سبقت گرفتن منع میکردند. فرانسوی‌ها شاهراها را به جشن شادمانی حقوق انسان تبدیل میکردند. احساس گرسنگی میکرد و در جاده به دنبال پیدا کردن رستوران یا مسافرخانه‌ای بود تا غذایی بخورد. سه موتورسیکلت بسیار بزرگ از سمت چپ وی گذشتند و سر و صدای وحشتناکی ایجاد کردند. اگنس در روشنایی نورهای جلوی ماشین توانست راننده موتورسیکلت‌ها را ببیند. لباس‌هایشان که مثل لباس فضانوردان بود، آنها را به شکل موجودات غیرزمینی و غیربشری نشان می‌داد. درست در آن لحظه پیش خدمتی روی میز ما خم شده بود تا بشقاب‌های خالی پیش غذا را جمع کند. و من داشتم به اوناریوس می‌گفتم درست روزی که من نوشتن بخش سوم کتابم را شروع کردم، خبری از رادیو شنیدم که احتمالاً نمیتوانم فراموشش کنم. دختری شبانه توی یک شاهراه رفت و در حالی که پشتش را به اتومبیل‌هایی کرده بود که به سویش می‌آمدند، روی جاده نشست. او ضمن آنکه سرش را بر زانوهایش قرار داده بود و منتظر مرگ بود، آنجا نشست. راننده نخستین اتومبیل در آخرین لحظه پیچید و خودش همراه زنش و دو کودک از بین رفتند. دومین اتومبیل نیز به درون حفره افتاد و همچنین سومی. هیچ اتفاقی برای دختر رخ نداد. دختر برخاست، دور شد و هرگز هیچ کس در نیافت که او چه کسی بود. اورانیوس گفت تو فکر میکنی چه دلایلی یک دختر را بران داشته تا شبانه توی شاهرهی بنشیند و آرزومند این باشد که اتومبیلی لهش کند؟ من گفتم نمیدانم، اما شرط میبندم که دلیلش بسیار بسیار کوچک بوده. یا آن را دقیقتر مطرح کنیم. اگر از بیرون به آن نگاه کنیم به نظر ما کوچک و کاملا احمقانه به نظر میآید. اوناریوس پرسید چرا؟ من شانه هایم را بالا انداختم. من نمیتوانم هیچ دلیل معتبری برای این اقدام وحشتناک به خودکشی فرض کنم. مثلا یک مرض لاعلاج و یا مرگ یکی از افراد نزدیک. در این گونه موارد هیچ کس چنین پایان هولناکی را که باعث مرگ دیگران بشود انتخاب نخواهد کرد. فقط یک عقل بی بهره از عقل می تواند کار را به چنین وحشت غیر عاقلانه ای بکشاند. در تمام زبان هایی که از زبان لاتین سرچشمه گرفتند، واژه ریزن معنایی دوگانه دارد. نخست معرف توانایی اندیشیدن است و فقط در مرحله دوم به معنای علت است. پس این واژه به مفهوم علت همیشه مثل چیزی عاقلانه درک می شود. یک علت که عاقلانه بودنش آشکار نیست، ظاهراً در ایجاد یک معلول ناتوان است. اما در زبان آلمانی این واژه در مفهوم علت خوانده می شود و واژه ایست که هیچ ربطی با واژه لاتینی راتیو ندارد و معنایش اساساً خاک است. و بعدها معنی اساس یا زمینه را نیز پیدا کرد. رفتار دختر با توجه به واژه لاتینی راتیو که توی یک شاهراه می نشیند، ظاهراً احمقانه، نامناسب و غیر عادلانه است. اما علت خود، اساس خود و زمینه خود را دارد. یک چنین اساسی در اعماق وجود همه ما هک شده. این علت پایدار اعمال ماست. این خاکی است که سرنوشت مادران می روید. من می کوشم اساس پنهان را که در اعماق وجود هر یک از شخصیت‌های داستانم وجود دارد درک کنم و بیش از پیش متقاعد می شوم که این اساس پنهان خصلت یک استعاره را دارد. اوناریوس گفت: نمی فهمم چی میگی. خیلی بد شد. این مهمترین فکریه که تا به حال به ذهنم رسیده. در اون لحظه پیش خدمت مرغابیمونو آورد. بوی خوشی میداد، به طوری که گفتگوی قبلیمون رو کاملا فراموش کردیم. سرانجام اوناریوس سکوت رو شکست. خب بگذاریم. این روزا چی می نویسی؟ گفتنش غیر ممکنه. حیف شد. اصلا حیف نیست. خیلی هم خوبه. عصر کنونی برای هر چیزی که تا به حال نوشته شده چنگ میندازه تا اونها رو به فیلم و برنامه‌های تلویزیونی و یا کارتون تبدیل کنه. در یک رمان اونچه که ذاتی اونه دقیقا همون چیزیه که فقط در یک رمان بیان میشه و بنابراین هند و اقتباس حاوی چیزهای غیر ذاتی اونه. اگر شخصی هنوز اونقد دیوونه باشه که این روزا بخواد داستان بنویسه و بخواد اونها رو در امان نگه داره، باید رمان‌هاش رو طوری بنویسه که نتوان از اونها اقتباس کرد. به بیان دیگه باید به شکلی نوشت که نتوان اونها رو بازگو کرد. اوناریوس مخالفت کرد. من میتونم قصه سه تفنگدار اثر الکساندر دوما رو هر وقت که بخوای با نهایت لذت از اول تا آخر دوباره تعریف کنم. من گفتم: منم همینطور. من الکساندر دوما رو دوست دارم. با این همه از این که تقریبا همه رمان‌هایی که تا به حال نوشته شدن زیاده از حد تابع قواعد وحدت عمل هستند، تأسف می‌خورم. منظور من اینه که در مغز و هسته اونها سلسله واحدی از کنش‌ها و رویدادها وجود داره که به طور علّی به هم مربوطن. این رمان‌ها مثل خیابان تنگی هن که کسی شخصیت‌هاش رو به ضرب تازیانه به جلو میرونه. تنش دراماتیک بلا و مصیبت واقعی رمانه. زیرا این تنش همه چیز رو تغییر میده. حتی زیباترین صفحه‌های رمان، حتی حیرت انگیزترین صحنه‌ها و مشاهدات رو به صورت مرحله‌های ساده‌ای در میاره که به نتیجه نهایی منتهی میشن و در همین نتیجه نهاییه که معنی هر چیزی که قبلا ذکری از اون شده متمرکز میشه. رمان در آتش تنش خود مثل یک بغل کاه میسوزه. پروفسور اوناریوس با ناراحتی گفت: وقتی حرفاتو میشنوم فقط امیدوارم که رمانت ملال‌آور نشه. تو فکر میکنی هر اون چه از تعاقب دیوانوار یک نتیجه نهایی بری باشه ملال‌آوره؟ وقتی تو این مرغابی عالی رو میخوری، آیا دچار ملال میشی؟ آیا تو با شتاب به سوی هدفی میری؟ برعکس، میخوای که این مرغابی هرچه آرومتر وارد بدنت بشه و مزهش هیچ وقت به پایان نرسه. رمان نباید شبیه مسابقه دوچرخه سواری بشه، بلکه باید مثل ضیافتی باشه با غذاهای بسیار. من مخصوصا منتظر بخش ششم همین کتاب هستم. یک شخصیت کاملا جدید وارد رمان میشه و در پایان همون بخش بدون اینکه اثری بر جای بگذاره ناپدید میشه. اون باعث هیچ چیز نمیشه و هیچ تأثیری بر جا نمیذاره. من این شخصیت رو دقیقاً به این سبب دوست دارم. بخش ششم رمانیه در داخل یک رمان و غم‌انگیزترین داستان شهویه که تا به حال نوشتم. این داستان تو رو هم غمگین میکنه. اوناریوس در سکوتی آشفته فرو رفت. پس از مدتی با صدایی مهربان از من پرسید: و اسم رمان چیه؟ سبکی تحمل ناپذیر هستی، بار هستی. فکر میکنم قبلا کسی اونو نوشته. خودم نوشتم. اما اون موقع درباره عنوان اون کتاب اشتباه کردم. گمان میکنم اون عنوان مال رمانیه که الان دارم مینویسم. از صحبت کردن باز ایستادم و به مزه شراب و مرغابی دل سپردم. در میونه غذا خوردن اوناریوس گفت: تو خیلی کار میکنی، باید به فکر سلامتت باشی. خوب میدونستم که اوناریوس چی میخواد بگه، اما وانمود کردم که متوجه نشدم و در سکوت شرابم رو مزه مزه میکردم. اوناریوس پس از مکسی طولانی تکرار کرد: به نظر من تو خیلی کار میکنی، باید به فکر سلامتی خودت باشی. من گفتم: به سلامتی خودم فکر میکنم. من مرتب وزنه برمیدارم. این خیلی خطرناکه. ممکنه سکته کنی. من ضمن اون که به روبرت موسیل فکر میکردم گفتم: این درست همون چیزیه که من از اون میترسم. تو به دویدن احتیاج داری، دویدن شبانه. حالا چیزی نشونت میدم. اینو ضمن اون که دکمه های کتش رو باز میکرد با حالتی اسرارآمیز بیان کرد. دور سینه و شکم برآمدش شبکه مخصوصی کمربند دیدم که شباهت مبهمی با ساز و برگ یک اسب داشت. در قسمت پایین سمت راست غلافی بود که درون اون یک کارد آشپزخونه بسیار بزرگ بود. از ساز و برگش تعریف کردم. اما چون میخواستم گفتگو رو از موضوعی که اونو خیلی خوب میشناختم منحرف کنم، موضوع رو عوض کردم. خواستم درباره تنها چیزی که برام مهم بود و مشتاق توضیح اون بودم برام حرف بزنه. وقتی تو لورا رو در ایستگاه مترو دیدی، اون تو رو شناخت و تو هم اونو شناختی. اوناریوس گفت: بله. جالبه بدونم که شما چطور با همدیگه آشنا شده بودید. اوناریوس با ناامیدی ضمن اون که دکمه های کتش رو میبست گفت: تو به امور جزئی علاقه داری و مسائل جدی تو رو ملول میکنه. تو مثل یک سرایدار پیر هستی. من شونه بالا انداختم. اون ادامه داد: هیچ چیز جالبی نداره. قبل از اون که به اون خر تمام و کمال دانشنامه‌اش رو عطا کنم، تصویرش در سراسر شهر پخش شده بود. من در سرسرای ایستگاه رادیو منتظر موندم تا اونو شخصا ببینم. وقتی از آسانسور بیرون اومد، زنی به سوش دوید و اونو بوسید. پس از این واقعه اغلب اونها رو تعقیب می‌کردم و چند بار نگاهم با نگاه اون زن تلاقی کرد. به این ترتیب اگرچه نمیدونست که من کی هستم، چهرم میباید براش آشنا بوده باشه. از اون خوشت اومد؟ اوناریوس صداشو پایین آورد. پیش تو اعتراف میکنم که اگه به خاطر اون نبود، من احتمالاً هرگز نقشه دانشنامه رو پیاده نمی کردم. من هزارها از این نقشه ها دارم، اما بیشتر اونها در حد رویا باقی میمونند. من به توافق گفتم: بله میدونم. اما وقتی مردی شیفته زنی میشه، به هر کاری دست میزنه تا با اون تماس برقرار کنه. حتی اگه شده غیر مستقیم و به شیوهی کج و موج. میخواد دنیاشو لمس کنه، حتی از دور، و اون رو به حرکت دراره. پس برنارد به این خاطر یک خر تمام و کمال شد که تو از لورا خوشت اومده بود. اوناریوس متفکرانه اظهار داشت: احتمالاً اشتباه نمی کنی. و افزود: در وجود اون زن چیزیه که قربانی شدنش رو مقدر می کنه. این دقیقاً چیزیه که منو به اون جلب کرد. وقتی اونو در دست دو مرد مست کلوشار بوگندو دیدم، خیلی خوشحال شدم. یه لحظه فراموش نشدنی. بله، داستانش رو تا اونجا میدونم، اما میخوام بدونم بعد چه اتفاقی افتاد؟ اوناریوس که سوالمو نادیده گرفته بود ادامه داد. باستان کاملا فوق‌العاده‌ای داره. وقتی مدرسه میرفته دوستاش حتما دلشون میخواسته اونو نیشگون بگیرن. من در خیالم میتونم فریادشو بشنوم که هر بار با صدایی بسیار بلند جیغ میکشه. اون فریادها به منزله وعده شیرین شادی آیندهشون بود. بله، بیا در اون باره صحبت کنیم. به من بگو. پس از اون که اونو مثل یک ناجی آسمونی از مترو بیرون آوردی چه اتفاقی افتاد؟ اوناریوس وانمود کرد که حرف منو نشنیده و ادامه داد. یک زیبا شناس ممکنه به یکی باستنش خیلی بزرگه و کمی هم افتادگی داره. و چون روحش میل به صعود داره این بیشتر ناراحت کننده است. اما دقیقا در همین تناقضه که مسئله و وضع بشر رو میبینم. سرهامون پر از خواب و خیاله اما باستنهامون ما رو چون لنگر به زیر میکشه. خدا میدونه چرا کلمه های آخری اوناریوس غم‌انگیز بودن. شاید علتشون بود که بشقابامون خالی شده بود و هیچ نشونی از مرغابی بر جایی نمونده بود. پیش خدمت دوباره بالای سرمون خم شد تا ظرفا رو ببره. اوناریوس به اون نگاه کرد. یه تیکه کاغذ داری؟ پیش خدمت یک ورق صورت حساب سفید به دستش داد. اوناریوس قلمش رو بیرون آورد و بعضی طرح‌ها رو رسم کرد. بعد گفت این لوراست. پر از خیال پردازی. سرش به آسمون نگاه میکنه و بدنش به سوی زمین کشیده میشه. باستن و سینه هاش که اونها هم نسبتاً بزرگ هستن به سمت پایین نگاه میکنن. عجیبه. اینو گفتم و طرح خودم رو کنار طرح اون کشیدم. اوناریوس پرسید این کیه؟ خواهرش اگنسه. بدنش مثل یک شعله بالا میره. و سرش همیشه کمی خمیده است. سری شکاک که به زمین نگاه میکنه. اوناریوس با قاطعیت پاسخ داد. من لورا رو بیشتر میپسندم. و افزود. به هر حال روی هم رفته من دوندگی در شب رو ترجیح میدم. تو کلیسای سن ژرمن د پره رو دوست داری؟ من به نشانه یه تایید سر تکون دادم. اما تو هرگز واقعا اونو ندیدی. من گفتم نمیفهمم. اخیراً از خیابون رن به سمت بلوار سن ژرمن میرفتم و شمردم که چند دفعه میتونم به کلیسا نگاه کنم بدون اون که رهگذر شتاب زده‌ای به من طعنه بزنه و چیزی نمونده باشه اتومبیلی زیرم کنه. هفت دفعه نگاه خیلی کوتاه رو شمردم که به قیمت آسیب دیدن دست چپم تموم شد. چون یه مرد جوان عجول با بازوش به من کوبید. هشتمین نگاه مختصرم رو میانداختم که به جلوی در کلیسا رسیدم و سرمو بلند کردم. اما فقط نمای کلیسا رو در یک حالت کج و معوج و از ریخت افتاده دیدم. از اون منظره های گذرا و کج و معوج. ذهنم تصویری ناقص سرهم کرده بود که شباهتش با اون کلیسا همون قدره که شباهت لورا به اون تصویری که من از اون با اون دو علامت نیزه مانند رسم کردم. کلیسای سن ژرمن ناپدید شده و تمام کلیساهای شهرها مثل کره ماه که خسوف میکنه ناپدید شدن. اتومبیل‌هایی که خیابونا رو پر کردن. پیاده روها رو که مملو از آدمه تنگ کردن. اگر مردم بخوام به یک دیگه نگاه کنن در زمینه دیدنشون اتومبیل ها رو میبینن. اگه بخوام به ساختمون های آن سوی خیابون نگاه کنن در جلوشون اتومبیل ها رو میبینن. هیچ زاویه ای از عقب و از جلو و از طرفین وجود نداره که اتومبیل ها در اونها دیده نشن. صدای همه جا حاضرشون هر لحظه همه جا حاضرشون هر لحظه تأمل رو مثل خوره از بین میبره. اتومبیلا کاری کردن که زیبایی پیشین شهر دیده نشه. من مثل اون اخلاق‌گرایان احمق نیستم که چون هر سال 10,000 نفر در شاهراها کشته میشه خشمشون به جوش میاد. حداقلش اینه که تعداد اتومبیل اونها رو کمتر میکنه. من از اینکه اتومبیل‌ها کاری کردن که کلیساهای جامع در محاق فرو برن اعتراض دارم. پس از لحظه ای سکوت پروفسور اوناریوس گفت: دلم میخواد بگم مقداری پنیر بیارن. پنیر باعث شد که کم کم کلیسا رو فراموش کنم و شراب تصویر شهوی نیزه‌ای سوار بر نیزه دیگر رو در ذهنم زنده کرده بود. برام کاملا روشنه که اونو به خونه رسوندی و اون از تو خواست که بری بالا به خونش. اون برات اعتراف کرد که شوربخت‌ترین زن دنیاست. در این حال که بدنش بی‌دفاع شده بود، دیگه نمی‌شد نه جلوی عشق رو گرفت و نه جلوی ادرار رو. اوناریوس فریاد زد: عشق یا ادرار تصویر باشکوهیه. و بعد تو با اون عشق بازی کردی و ضمن اون که به صورت تو نگاه میکرد، سرشو تکون میداد و تکرار میکرد: تو اون کسی نیستی که من دوست دارم. تو اون کسی نیستی که من دوست دارم. اوناریوس گفت: چیزایی که تعریف میکنی خیلی هیجان انگیزه. اما درباره چه کسی داری حرف میزنی؟ درباره لورا. اوناریوس سخنم رو قطع کرد. کاملا لازمه که ورزش کنی. دوندگی در شب تنها چیزی که میتونه اوهام شهوی رو از ذهنت دور کنه. من ضمن اون که به ساز و برگش اشاره میکردم گفتم: من به خوبی تو مجهز نیستم. تو خودت خوب میدونی که بدون لوازم مناسب نمیشه دست به چنین کاری زد. نگران نباش. لوازم اونقدر مهم نیست. در ابتدا من بدون لوازمم میدویدم. به سینه‌اش دست زد و ادامه داد: فقط بعد از گذشت چند سال من به این ظرافت دست پیدا کردم و بیش از اون که یک احتیاج عملی منو به این کار وادار کرده باشه، یه نوع تمایل صرفاً زیبایی شناسانه و تقریباً غیر عملی برای کمال طلبی محرکم بوده. فعلا تو میتونی کارت رو با چاقویی در جیب به خوبی انجام بدی. چیزی که اهمیت داره اینه که این قاعده رو مراعات کنی. اولین اتومبیل چرخ سمت راست جلو، دومین اتومبیل چرخ سمت جلو، سمت چپ جلو، سومین اتومبیل چرخ سمت راست عقب، چهارمین سمت چپ عقب. اوناریوس مثل معلمی بیرحمی که از جواب نادرست شاگردش لذت برده باشه خندید و گفت: غلطه. چهارمین اتومبیل هر چهار چرخ. ما خندیدیم و اوناریوس ادامه داد: خبر دارم که این اواخر خودتو مشغول ریاضیات کردی. پس تو باید از این نظم هندسی خوشت بیاد. من مثل یه قاعدهی بلا شرط که مفهوم دوگانه ای داره روی اون تکیه میکنم. اولا که پلیس رو گمراه میکنه، چون در نظم مخصوص تایرهای سوراخ شده نوعی معنی، نوعی پیام و رمزی میبینن که بیهوده خواهند کوشید اونو حل کنن. از همه مهمتر این که رعایت این الگوی هندسی به خرابکاری ما یک زیبایی ریاضی میده که ما را از ولگردهایی که با ناخون روی اتومبیل‌ها خط می‌اندازن و یا نجاست به سقفشون می‌پاشن کاملا متمایز می‌کنه. من در آلمان وقتی که هنوز به امکان مقاومت سازمان یافته در برابر شیطان باور داشتم، سالها پیش تمام جزئیات روش خودم رو تهیه کردم. اونجا در جلسه‌های گروه طرفداران محیط زیست شرکت میکردم. اونها شر اصلی شیطان رو در نابودی طبیعت میدونن. و چرا ندونن؟ اینم یه راه پی بردن به شیطانه. من با اونا همدلی میکردم. من نقشه‌ای برای سازماندهی کماندوهایی ترتیب دادم که شبا تایرها رو پاره کنن. اگر نقشه عملی می شد مطمئن باش که اتومبیلا نابود می شدن. 5 واحد کماندویی که هر کدوم متشکل از 3 نفر می شد. در عرض 1 ماه کافی بود تا اتومبیل‌های 1 شهر معمولی را از کار بندازند. من تمام جزئیات نقشه‌مو به اونا ارائه کردم. میتونستن یه نقشه کامل براندازی و موثر و در این حال پنهان از چشم پلیس رو از من یاد بگیرن. اما اون آدمای ابله منو یه آدم خرابکار میدونستن. اونا منو هو کردن و با مشتاشون تهدیدم کردن. 2 هفته بعد با موتورسیکلت‌های بزرگ و اتومبیل‌های خیلی کوچیک برای اعتراض به ساختمون یک نیروگاه اتمی عازم مناطق جنگلی شدن. اونا مقدار زیادی درخت از بین بردن و در طی 4 ماهی که اونجا بودند بوی گند وحشتناکی در پشت سر خود به جا گذاشتن. اون موقع فهمیدم که اونا مدت هاست که خودشون بخشی از شیطان شدن و فهمیدم که آخرین کوشش من برای تغییر جهان همین بوده. این روزا من فقط برای لذت شخصی خودم از تاکتیک‌های انقلابی قدیمی استفاده می‌کنم. دویدن شبانه در خیابان‌ها و پاره کردن تایرها شادی بزرگی برای روح و یک ورزش عالی برای جسمه. بار دیگه تو رو تشویق می‌کنم که این کارو بکنی. بهتر می‌خوابی و دیگه به لورا هم فکر نمی‌کنی. پس اینو به من بگو که همسرت واقعا باور می‌کنه که تو شبا بیرون میری تا تایر پاره کنی؟ آیا سوءزن پیدا نمی‌کنه که این فقط بهانه‌ایه تا انواع دیگه ماجراهای شبانه رو مخفی کنی؟ به یه مطلب توجه نکردی. من خور رو پف میکنم. این برام حق خوابیدن در دورافتاده‌ترین اتاق رو در منزل فراهم کرده. اختیار شبهام کاملا در دست خودمه. اون لبخند زد و من به شدت تمایل پیدا کردم تا مبارزش رو بپذیرم و موافقت کنم که با اون برم. از این جهت این کار برام قابل ستایش بود و از جهت دیگه به دوستم علاقه من بودم و میخواستم خوشحالش کنم. اما پیش از اون که من چیزی بگم، پیش خدمت رو صدا کرد تا صورت حسابمون رو بیاره. رشته مکالمه گسیخته شد و به موضوعات دیگه پرداختیم. من اینجا به پایان این پاره میرسم. براتون آرزوی سلامتی و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.